رادیوی آزادی
مجله شامگاهی
سلام شنوندگان گرامی نور محمد خالزاده هستم در مجله شامگاهی پنجشنبه 16 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا ساعت در دوشنبه 8 شام است برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم سرخط خبرها رئیس جمهوری پاکستان آشکارا گفت که از مصالحه با طالبان حمایت میکند. سازمان ملل متحد میگوید از حساب قاچاق مواد مخدر سال 2 میلیارد و 400 میلیون دلار در جهان و کیسه قاچاقگران میدراید و چین دیپلماتی بالا مقام خود را به سوریه میفرستد. تفصیل خبرها آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان آشکارا از تلاش‌ها در راه مصالحه با طالبان حمایت کرد. هدف این تلاش‌ها قطع جنگ در افغانستان است که اکنون بعد از سقوط طالبان در کابل 11 سال دوام دارد. زرداری این نکته را در ملاقات دو روزه با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در اسلام آباد اظهار داشت. سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان گفت کشورش از روند صلح در افغانستان حمایت می‌کند. در این ملاقات خود مسئله های تجارت مرزی میان سه کشور، مبارزه با تروریسم و تدبیرهای مشترک برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان بررسی می شود. طالبان افغانستان ادعای حامد کرزی رئیس جمهوری این کشور را درباره موجود بودن تماس‌های محرمانه آنها با آمریکا و حکومت افغانستان رد کردند. آقای کرزی در آستانه ملاقات اسلام آباد گفت که گفتگوهای سه جانبه برای قطع جنگ 10 ساله در افغانستان جریان داشته است. کرزی این نکته را بر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال اظهار داشت و گفت طالبان واقعا هم خواستار قطع جنگ در افغانستان هستند. با گفته رئیس جمهوری افغانستان در مذاکره با طالبان گویا آمریکا و حکومت افغانستان شرکت میکنند. امروز در وین پایتخت استریا کنفرانس بین المللی مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان با کار خود ادامه داد. این همایش دیروز شروع شده بود. جزئیات بیشتر درباره این همایش در گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
دبیر کلی سازمان ملل متحد بانکیمون میگوید در حالی که 15% تولید ناخالص ملی افغانستان از حساب تجارت مواد مخدر به دست میآید، نمیتوان انتظار داشت که کشور رشد استوار خواهد داشت. روز پنجشنبه در شهر وین بانکیمون گفت: نهادهای قدرتی باید بیشتر کار کرده میدانهای کشت و لابراتوریهای مواد مخدر را از بین برند. امکان ندهند که مواد یاری رسان در تولید نشأه وارد این کشور شود و قاچاق مواد مخدر اصلا متوقف گردد. دبیر کلی سازمان ملل متحد خاطر نشان کرد که درآمد سالانه از صادرات مواد مخدر افغانستان به تخمیناً 2 میلیارد و 400 میلیون دلار برابر است. در نشست وین هیئت‌های 55 کشور و سازمان‌های بین‌المللی با هدف قطع قاچاق مواد مخدر از افغانستان اشتراک دارند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف با تأسف ابراز داشت روند کاهش تولید مواد مخدر تا حال بی‌بازگشت نشده است. سال 2010 در افغانستان 3600 تن و سال 2011 5800 تن مواد مخدر تولید شده است. زرار احمد مقبل عثمانی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان تاکید کرد که قاچاق مواد مخدر به مخالفین حکومت افغانستان مفاد می‌آورد.
طالبان از مزه که کشت کوکنوک تریاک و قاچاق مواد مخدر سالانه بیشتر از 155 میلیون دلار پول به دست می‌آورند.
وزیر افغان علاوه کرد که مبارزه با مواد مخدر زمان نتیجه می‌آورد که تقاضا به این مواد در سراسر عالم کاهش یابد.
اخبار را ادامه می‌دهیم. چین اعلان کرد که همین هفته دیپلمات بالا مقام خود را به سوریه می‌فرستد تا در حل صلح آمیز مناقشه این کشور کمک کند. روز پنجشنبه وزارت خارجه چین گفت ژای جون معاون وزیر خارجه روزهای جمعه و شنبه یعنی 17 و 18 فوریه از سوریه بازدید میکند. این خبر در حال نشر میشود که قرار است شام امروز جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شود و در آن قطعنامه را به رای دهی گذارند. در این قطعنامه سرکوبی مخالفان رژیم بشار اسد در 11 ماه اخیر در سوریه محکوم میشود. شرکت دولتی تاجیک تلکام نرخی گفتگوهای تلفنی در داخل تاجیکستان را بالا برده است. بویمراد مرزایاروف کارشناس شرکت تاجیک تلکام در دوشنبه بر رادیوی آزادی چنین گفت:
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که حساب زیاد شدن خرجات، یعنی همچنین سوزشواری سیمچوفو
مفته ها اینا بستک ها قسم های احتیاطی تجهیزات ها ایسا همینا زیاد شده گه به همین خاطر نرخ بلند شده گه.
بر اساس مقررات جاری شده شرکت تاجیک تلکام اعلان کرده است که نرخ یک دقیقه گفتگو از تلفن های خانگی 50 و از تلفن خانگی به تلفن دستی یا همراه 70% بالا می رود. همکنون نرخ یک دقیقه گفتگوی تلفنی بین تلفن های خانگی 3 و از تلفن خانگی به تلفن همراه 4 درهم مقرر شده است. روسیه اعلان کرده است که با کشورهای مستقلی مشترک المنافع مقررات روادید جاری نمی کند. در این باره گزارشی داریم از همکارمون خیرامان بقازاده.
کنستانتین رمدانوفسکی رئیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه گفته است دولتش به نقشه نگرفته است که با کشورهای مستقل مشترک المنافع مقررات روادید جاری کند و در مصاحبه با روزنامه روسیه گازتا چاپ مسکو گفت برعکس روسیه میخواهد مقررات را برای آنان نرم‌تر کند که به مهاجرت کوری میآیند و به زبان روسی صحبت میکنند. حالا بیشتر مهاجران کوری به روسیه از تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان میآیند. سیاستمداران روسیه در گذشته بارها پیشنهاد کردند که با کشورهای آسیای مرکزی رفت و آمد بدون ویزا یا روادید خاتمه داده شود. اما اخیراً ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه که نامزد مقام رئیس جمهوری است اظهار داشت که جاری کردن روادید با این کشورها نفوذ روسیه را در آسیای مرکزی ضعیف میکند.
پارلمان اروپا با اکثریت آرا قطعنامه را که در آن مجازات اعدام یا حکم قتل در بلاروسیا محکوم می شود با تصویب رساند. در این قطعنامه از بلاروسیا درخواست شده است که اجرای قتل باز داشته شود. نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه همچنین از رژیم بلاروسیا خواستند که دمیتری کانوالوف و اولادیسلاو کاوالیوف عفو شوند. آنها ماه نوامبر سال گذشته با اتهام دست داشتن در انفجار ماه اپریل سال 2011 در مترو مینسک محکوم به اعدام شدند. در این انفجار 15 نفر کشته شده بود. امروز نمایندگان دو نامزد به مقام ریاست جمهوری روسیه گنادی زیوگانوف از حزب کمونیستی روسیه و صاحبکار میخائیل پروخوروف با جمعیت انتخاب کنندگان موافقت نامه همکاری امضا کردند. این جمعیت را گروهی شخصیت‌های اجتماعی تشکیل کردند. انتظار می‌رود که آنها یکجا ناظران را با شیوه‌های نظارت آشنا سازند، مرکزهای داد و گرفت معلومات تشکیل کنند و در منطقه‌ها پایگاه‌ها یا بعضی یگانه گزارشی ناظران را داشته باشند. در گذشته نامزدهای دیگر از جمله ولادیمیر پوتین، سرگئی میرونوف و ولادیمیر ژیرینوفسکی نیز برای همکاری با جمعیت انتخاب کنندگان اظهار آمادگی کرده بودند. امروز گل شیرعلی وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان در شهر دوشنبه با رهبر شرکت شوئیسری دی دبلیو ام پترولیوم ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت به مطبوعات گفته است در این ملاقات مسئله های جستجوی منابع ذخایر سوخت در قلمرو تاجیکستان بررسی شده است. شرکت پترولیوم مؤسس شرکت مشترک تاجیکستان و شوئیسری با نام سامان اویل می باشد. جانب تاجیکستان خواسته است که هرچی زودتر منابع سوخت کشف و پرمه کردن چاهای نفت و گاز در تاجیکستان آغاز شود. رهبر شرکت پترولیوم قول داده است که برای انجام این کارها مبلغ های الاوگی جدا می کند. و حالا خبرها را میشنیدید از تاجیکستان و از جهان میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org. و حالا در حاشیه خبر.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
چرا بحث طرح نو قانون مطبوعاتی تاجیکستان تا حال ادامه دارد؟
گروه کوری باید همه با یک فکر بیاید. تشکیل نمودن این میز مدبر همه اینو با هم با مو خاطر است.
ما به حساب میگیریم که اینترنت یکی از پرقوت ترین و خطرناک ترین واسطه های اخبار هم
بود. مثلا در اینجا ذکر شده است که نام شخص را ذکر نمایند که با شرط افشا نمودن نامش اخبار داده است، غیر از موارد هایی که این را سود طلب کنند. اما در اینجا با استفاده دیتالیزاسیا نه در کدام حالت ها
اوزدوری ژورنالیست در نظر دارد که ژورنالیست اوزدور است که منبع، یعنی که نام نفری که به همون اخبار را پیشنهاد کرد آشکار نکند.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. در تاجیکستان کارشناسان پیشنویس قانون نوی مطبوعات این کشور را بررسی کردند. شرکت دولتی تاجیک تلکام برای بالا بردن نرخ گفتگوهای تلفنی چی دلیل دارد؟ و آیا به ملاقات های رئیس جمهوری تاجیکستان در منطقه ها همه راه داده می شوند؟ ماده های طرح نوی قانون جمهوری تاجیکستان درباره واسطه های اخبار عامه در یک همایش گروه مخصوصی کاری با شرکت وکیلان پارلمان، کارشناسان مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران بررسی شد. این طرح قانون نوی مطبوعات تاجیکستان آزادی رسانه ها را کفالت می دهد. در تاجیکستان حدود 8 قانون مربوط به وسایط اخبار جای دارد و طرح جدید باید فراگیری همه نوع های وسایط اخبار، شروع از فعالیت روزنامه و مجله تا رادیو و تلویزیون و سامانه ها را در بر بگیرد. همکاری ما در دوشنبه میرزانبی خالقزاد در این نشست حضور داشت و حالا در خط تلفن است. میرزانبی، شما ما را میشنوید؟
بله.
ممکن است بگویید که در نشست امروزه بیشتر کدام ماده ها را بررسی کردند؟
میدانید به صورت عموم در این گفتگوها بیشتر کارشناسان و اعضای گروه کاری در مورد ماده 19 که حقوق رادیو و پاسخ بر رادیو را یعنی که در بر میگیرد شد. اما بیشتر پیشنهاد تحریر و اصلاح بندهای ماده 25 که حالتهای مخصوص فاش نکردن منبع اخبار را در بر میگیرد توجه اکثر جلب کرده بود در این شرط. طبق همین ماده میدانید به دادگاه حق داده شده است که در صورت به بحث کشیده شدن نوشته در وسایط اخبار عامه مؤلف آن یعنی خبرنگار مجبور میسازد که منابع پنهانی خود را آشکار سازد. و این یک نکته بود که واقعا توجه بیشتر ژورنالیست‌ها و کارشناسان صحیح مطبوعات را جلب کرد، اونها را یک کمی هم نگران کرده بود. از جمله مثلا رخشانه عالمو نماینده سازمان ساروس از مؤلفان این طرح تقاضا کرد که به این نکات ماده باید بیشتر روشنی اندازند و وقتی که ما از اون سوال داریم وای به ما چنین گفت.
مثلا دنج ذکر شده است که نام شخص را ذکر نمایه که با شرط افشا نمودن نامش اخبار داده است غیر از موردهایی که این را سود طلب کنند. اما در اینجا با استفاده دیتالیزاسیا نیز در کدام حالتها حالتهای مخصوص شاید سود موظف است این چیز از وسایط اخبار عامه یا که از ژورنالیست علیحده طلب کند.
ولی موضع‌گیری نمایندگان رسمی حکومت در این باره چگونه است؟
میدونید نمایندگان حکومت بیشتر تلاش میکنند که همین بند رو یعنی که اساسناک کنند، به خاطر اینکه این بیشتر ژورنالیست ها امکان میداده باشد که اون منابع خودش را حفظ کند و امنیت خودش را همیشه نگاه دارد.
بله.
وقتی که ما همین سوال را به مشاور پرزیدنت تاجیکستان خوستان مراد میرزایف داده بودیم و یک کاملا نظر مخالف به ما بیان کرد و میگفت که باید جمله های بند و فصل های این تر شفافتر باشند. البته اما در مورد همین بند قانون چنین اظهار نظر کرد.
ژورنالیست عزادار است که منبع یعنی که نام نفری که به اون همون اخبار پیشنهاد کرد آشکار نکند، زیرا منبع همه خیلی خواهش کرد که من به تو به همین اخبار میتم به شرطی که نام من آشکار نمیکنی. در اونجا اومده است که به استثنای حالاتی که در سود بررسی میشود.
ببینید میرزانه، به خود روزنامه نگاران در این باره چه نظر دارند؟
روزنامه‌نگاران وقتی که ما همراه می‌رفتیم و نزد کارشناس‌ها و بین خودمون صحبت می‌کردیم، واقعا این چیز از یک طرف به امنیت ژورنالیست‌ها تهدید دارد، چون که اگر اینها از منابع خودشون استفاده کنند یک خبری رو باید پخش کنند، حتما دادگاه باید بیاد اینها رو در بحث و بررسی‌ها و در این مرافعه‌ها مجبور می‌سازد که اونها همون منبع‌های پنهانشون آشکار سازند.
بله.
ما مثلا همین سوال رو از استادی دانشگاه ملی تاجیکستان پروفسور ابراهیم عثمانوف پرسیدیم. اون کسی یک نمونه خیلی جالبه آوردن و گفتن
ما به حساب میگیریم که اینترنت یکی از پرقوت‌ترین و خطرناک‌ترین واسطه‌های اخباری عامه.
ژورنالیست‌ها از حالا میخواهند که در این مرحله تحریر و بررسی ها همین نکات قانون یعنی بند و فصله های قانون روشن کرده شود، زیرا این مربوط می شود به امنیت و بی‌خطری خود ژورنالیست‌ها وقتی که آنها به موضوع های داغ و به مسائل های جدی جامعه رو می آورند.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که از دوشنبه با ما همکارمون میرزانبی خالقزاد درباره بررسی پیشنویس نوی قانون مطبوعات صحبت می کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی رو مستقیما از پراگ میشنوید. شرکت دولتی تاجیک تلکام نرخ گفتگوهای تلفنی در داخل این کشور را بالا برده است. بر اساس مقررات جاری شده شرکت تاجیک تلکام اعلان کرده است که نرخ یک دقیقه گفتگو از تلفن های خانگی 50 و از تلفن خانگی به تلفن دستی یا همراه 70% بالا می رود. سبب های بالا روی ارزش گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان را از گزارش همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد می شنویم.
مسئولین شرکت تاجیک تلکام خبر گرانشوی گفتگوهای تلفنی در داخل تاجیکستان را تایید کردند. با مراد مرزایاروف سرمتخصص شرکت تاجیک تلکام گفت خراجات این نوع خدمت رسانی به مراتب بالا رفته است و مقامات بجز از افزایش نرخ چاره دیگر نداشتند. جناب مرزایاروف افزود که حتی نرخ نو نیز نمی تواند مصرفات شرکت تاجیک تلکام را جبران کند، اما با توجه به وضعیت اقتصادی اهالی و به خاطر از دست ندادن مشتریان در حال حاضر این نرخ ها مقرر شده است.
تحلیل ها نشان میده که احساب زیاد شدن خرجات، یعنی همچنان سوزشواری، سیمچوف ها، مفته ها، این بستک ها، قسم های احتیاطی، تجهیزات ها، احساب همین ها زیاد شده گیه. به همین خاطر نرخ بلند شده گیه.
و اما بهای تماس های داخلی در حال افزایش میابند که بیشتر استفاده برندگان تلفن های ناقلی، افراد سالمند و وابسته از بیوجت دولت میباشند. بیشتر آنها از گرانشوی نرخ به شدت اظهار نگرانی میکنند. زلیخا معلمه در یکی از مکتب های پایتخت میگوید هنوز از چند وقت پیش قریب که از تلفن خانگی استفاده نمی کرد، ولی اکنون که نرخ تا دو برابر بالا رفته است ترجیح می دهد که همه تماس هایش را توسط تلفن همراه انجام دهد.
صد می گرفتم قریب 100 سوم می سپردم وقتا که می سوم که هم که گب نزنیم پر که اقلا 60 سوم شوه 70 سوم شوه 50 سوم شوه خواهد مرا پرشی باید دیگه گفتم خیمنده چیم.
اما این بار اول نیست که ارزش گفتگوهای تلفنی در تاجیکستان بالا می رود. حتی یک نوبت نرخ زنگ تلفن خانگی به تلفن همراه 16 درهم مقرر شد، ولی در پی اعتراض شدید مردم و شرکت های موبیلی حکومت این نرخ را بیکار کرد. اما به گفته سید علی ظریفوف سردار ریاست تنظیم منپول های طبیعی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان این نوبت نرخ های نو کاهش نخواهد یافت.
حکومت جمهوری تاجیکستان امر گرفت 4 درهم کرد، لکن تاجیک تلکام برومت گفت که اگر ما امر 2.5 درهم کنیم مودا کلینتوی ما زیاد میشه، مشتری ما زیاد میشه و همیشه درآمد لواگی میگیریم. با همه تو معلومه که رقابت چقدر در بزرگی علاقه چی برخی دیدن که این خل نمیشه، برای که بود 4 درهم سپرش ما 2.5 درهم فرمنی کردن که یکون نتیجه نداد. این یک پایکا
بالاروی نرخ گفتگوی مشتریان تاجیک تلکام با مشتریان شرکت های موبیلی در حال است که در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان امام علی رحمان به رهبر خدمات علاقه کشور بیگ زهوروف امر داد که تا نوروز سال جاری 1 میلیون خانواده را با تلفن خانگی تامین نماید. و اما تا همین اکنون در تاجیکستان نزدیک 400 هزار تلفن ناقلی در استفاده قرار داشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی،
آزادی نقطه تیجی.
ادامه مجله خبری. یک مسافر از ناحیه فیض‌آباد میگوید میخواست ماه ایولی سال گذشته به ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان راه یابد، اما کارمندان میلیسه با او مخالفت کردند و تا به حال نمیتواند به این سوال پاسخ یابد که چرا او را به این ملاقات راه نداده اند. کارشناسان میگویند ملاقات های رئیس جمهور که سال گذشته به یکی از موضوعهای اساسی تلویزیون های کشور تبدیل یافته بود اصلا از سوی مقامات محلی صحنه سازی میشدند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه که گزارشش با صدای همان موسفید آغاز می شود.
دادری جان، همه را اگر شنیدی و فهمیدی همه در یک خلاصه برو برای همین موسفیدهای کمبغل پیر، ولی فقط در دور پودارا آن مردک پود داشت، جان که ای ملیتان خلاص کرد، ای سودان خلاص کرد، خلاص گشته است، نه سر مونده، نه منگل مونده، نه چشم روم مونده، گوشون کار شده، شمون کور شده. اگر 124 تون پیسه میگیرم که ما هم ما یک کارم آردینو میدار دارم. وقتی جوش نزد ما بیار رحمانش همه را نایشون بتون.
این مویسفید که خود را صمد شریپوف ساکن دهه بوستان فیض‌آباد می‌نامد میگوید که می‌خواست است همین حرف‌ها را 15 ایول سال گذشته بر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان اثنای زیارت او از ناحیه ابراز نماید، اما کارمندان میلیسا او را به ملاقات با رئیس جمهور راه ندادند بلکه بازداشت کرده به دهه سریجر برده پرتافتند. بابای صمد 70 ساله دیگر باره به مرکز ناحیه برگشت تا در ملاقات رئیس جمهور شرکت کند، اما این دفعه از او طلب میکنند که شناسنامه‌اش را آورد. او از مرکز ناحیه به دهه‌اش رفته شناسنامه‌اش را می‌آورد، ولی این دفعه میلیساها با او رفتاری دیگر میکنند. وی میگوید:
مرا با زوری دادوری ماشین درآوردن زده بردن در کلاخ بستان جماعت بستان فرو آوردن.
در نهایت بابای صمد به عنوان رئیس مجلس ملی محمد سعید عبیدالله نامه می نویسد که تا به حال بی پاسخ است. در همین حال در صحبت با رادیو آزادی نورعلی آدینایف سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه فیض‌آباد گفت از این قضیه خبر دارد و بنا به معلومات او که تفصیلاتش را نمی تواند گوید مسئله رنگ دیگر دارد.
پرزیدنت کشور یک نفر است، مو برای بی خطری امنیتی و مرزک اگر فون نسبت کرمد تومات است اویی مسئله فکتور سنج
سفرهای رئیس جمهور به نواحی تاجیکستان که یکی از برنامه‌های مهم تلویزیون‌های کشور در سال گذشته بودند، به خاطر آشنایی با وضع ملاقات‌های او با مردم زحمتکش را نیز در ضمن داشتند، اما به قول کارشناسان حکومت‌های محلی به این واخوری‌ها اصلاً افرادی را راه می‌دهند که خود آماده کرده بودند. احمد ابراهیم کارشناس محلی در کلاب میگوید صحنه‌سازی ها از سوی مقامات محلی برای پوشانیدن اصل وضعیت در نواحی است که چندان خوب نیست.
نه تنها رؤسای نواحی بلکه دیگر منصبداران پایین‌تر و بالاتر هم همه این به خاطر پوشانیدن کمبودی های خود میکنند.
در گذشته از ناحیه مومین‌آباد نیز همچنین خبر پخش شده بود که مقامات ناحیه از مردم خواستند با رئیس جمهور درباره مشکلات خیش صحبت نکنند و رسانه‌ها در این باره هم نوشته بودند که افراد سخنگو در ملاقات رئیس جمهور با مردم مسجد کوهی را شخصا منصبداران سطح اولی ولایت سوخت انتخاب کردند. اخیرا خود رئیس جمهور هم در جلسه حکومت تلویزیون و منصبداران محلی را مورد انتقاد قرار داد که هنگام سفرهای او خراجات بیهوده و هم از حساب مردم میکنند و این همه را چندین مراتبه به نمایش میگذارند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و حالا یک گزارش از قرغان‌تپه. در دادگاهی ناحیه قبادویان ولایت ختلان، مرافعه دادگاهی اکمل رشیدوف کارمند بیمارخانه و ابراهیم قربانوف همدهه وی ادامه دارد. آنها برای عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم دانسته می شوند. ساکنان ازبکتبار مناطق مرزی تاجیکستان می گویند مقامات انتظامی تاجیکستان به هر بهانه آنها را تعقیب می کنند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان ناصر جان مامورزاده از مرافعه دادگاه.
مرافعه دادگاهی دو ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان که به عضویت حرکت اسلامی ازبکستان متهم می شوند شروع گردید. پرونده جنایتی اکمل رشیدوف و ابراهیم قربانوف بر اساس ماده های 187 و 307 کدکس جنایتی تاجیکستان، یعنی تاسیس اتحاد جنایتی و دعوت عمومی برای براهی زوراوری تغییر دادن ساخته کنستیتوسیونی کشور کشاده شده، حالا آن را دادگاهی ناحیه قبادیان به بررسی گرفته است. طالبخان عظیموف یاوری ارشد دادستان ولایت ختلان با تصدیق این خبر بر رادیو آزادی گفت دادگاه عالی تاجیکستان حرکت اسلامی ازبکستان را یک سازمان افراط‌گرایی و تروریستی شناخته، فعالیت آن را در قلمرو کشور رسما منع کرده است. اما به گفته یزیموف بازداشت شده ها اکمل رشیدوف و ابراهیم قربانوف با ترغیب غایه های این سازمان ممنوع و دعوت همدهه های خود به جهاد مشغول شده از حرکت اسلامی ازبکستان پشتیبانی میکرده اند.
جلب میکنند و دوباره برای همین گروه شامل کردن کوشش میکردن.
اما در روزی اولی مرافعی دادگاهی عیبدار شونده ها خود را به گناه حسابیده گفتند که به حرکت اسلامی ازبکستان هیچ ارتباطی نداشته و اوید به ممنوع بودن فعالیت این سازمان در تاجیکستان بی خبر هستند. اکمل رشیدوف گفت دیسک هایی را که از منزلش مصادره کرده اند تنها برای امر معروفش گوش میکرد. در همین حال امنیت عبدالنظرف عضو فعال حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید از بس که ناحیه قبادیان در مرز جنوبی تاجیکستان با کشورهای ازبکستان و افغانستان واقع است، خبرها اید به پشتیبانی برخی ساکنان ازبک تبار محلی از سازمانهای افرادگرا زیاد به گوش میرسند. اما جناب عبدالنظرف به واقعیت چنین خبرها باور نداشته است.
در جایی که مردم ازبک زبان است در اونجا اصلا فشار میشود با هر بانه در وادی رش گذارانده شد.
ولی مسئولان دوستانی خطلان شایعه ها در مورد گویا با هدف ترس دادن ساکنان محلی و تشدید کنترل زندگی آنها کشاده شدن پرونده های مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان را به پایه میخوانند. کمیته امنیت ملی در برابر اکمل رشیدوف و ابراهیم قربانوف همچنین نسبت به 10 همدهه آنها از دهه قزل نشان جماعت ینگیول ناحیه قبادیان پرونده های جنایتی کشاده است. حالا مقامات انتظامی تاجیکستان این 10 نفر را در پیگرد قانونی قرار داده است. طالبخان عظیموف نماینده دوستانه خطلان گفت که به گمان غالب این افراد فعلا در خارج کشور به خصوص افغانستان و پاکستان بود و باش دارند. روز 3 فوریه مقامات قدرتی پاکستان بختیار عمرف یکی دیگر از گمانبران در عضویت حرکت اسلامی ازبکستان را به تاجیکستان استرداد نمودند. بختیار 26 ساله نیز ساکن دهه قزلنشان ناحیه قبادیان و ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان بوده است. پدرش تاجیدین عمرف که نیز پزشکی بیمارستان ناحیه قبادیان میباشد در یک تماس کوتاهی تلفنی با رادیوی آزادی گفت که نمیدانست پسرش در پاکستان به سر میبرد. بختیار چند سال پیش به پیوندانش گفته است که به قصد مهاجرت کاری در روسیه ترک تاجیکستان میکند. اما حالا مقامات امنیتی تاجیکستان بختیار عمرف را نیز در عضویت حرکت اسلامی ازبکستان مجرم دانسته علیه او پرونده جنایتی کشاده است. این بار اول نیست که برخی ساکنان ناحیه قبادیان را با اتهام پشتیبانی و پیروی به سازمانهای افرادگرا بازداشت و تعقیب میکنند. سال قبل عبدالمومن الفاتح رئیس ناحیه مذکور از خونسوشوی دو گروه پیروان جرایان ممنوع شده سلفیه خبر داده بود. آن زمان رئیس ناحیه قبادیان گفته بود که سروران این دو گروه جرایان سلفیه 60 نابالغ محلی را با بهانه تعلیمات اسلامی جلب کرده و هدف داشتند آنها را از راههای غیررسمی به خارج با پایگاه‌های سازمان‌های تروریستی سفربر کنند. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
مرافع دادگاهی دو نفر در قبادیان. شنوندگان گرامی، بدین طریق نشر نهایی مجله خبری ما به پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه صدای هموطن، سپس جهانی ورزش پخش میشود. با ما باشید.
سوی من باز می‌سوزم. رادیوی